أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه برای هر یک از نفوس نباتی و حیوانی و انسانی اجمالاً قوای را ذکر کردن، قاعده رو طرح میکنن که ما با اون قاعده بتوانیم تعدد قوا را کشف کنیم. از چرا ما میگوییم نفس حیوانی دارای چند قوه است یا نفس نباتی دارای چند قوه است؟ اون قاعده طی یکی از پنج راه بود که این پنج راه هر کدامشون نقدی داشت و نارسا بود. فرمودن به این که پس دلیل تعدد قوا هیچ یک از این وجود گذشته نیست، بلکه دلیل تعدد قوا یا تناقض فعل است یا وجود و عدم خود قوه، که اینها هم البته بی نقص نیست، اینها رو هم باید بعدا تصمیم کنن. اگر ما دو تا کار گوناگون از یک نفس مشاهده کردیم و بعد دیدیم تا یک مرحله یک کار از او صادر می شود و در مرحله دیگر اون کار قبلی صادر نمی شود و منقطع شد، معلوم می شود که مبدأ یکی از بین رفت و مبدأ دیگری موجود است. چون مبدأ یکی از بین رفت و مبدأ دیگری موجود است، معلوم می شود که این دو تا کار از دو تا قوه نشأت می گیرند، نه از یک قوه. اگر از یک قوه ناشی می شوند، چرا یکی اصلاً دیگر موجود نیست، فقط یکیش موجود. این هم قابل نقض است، برای اینکه ممکنه یه قوه قوی باشد تا یک مرحله دو تا کار انجام بده، وقتی ضعیف شد فقط یک کار از او ساخته بشه. این خیلی کافی نیست برای اثبات تعدد. راه دوم راه تناقض فعلین است، که اگر ما دو تا فعل منافی و مباین هم از یک مبدا، از یک نفس مشاهده کردیم، می فهمیم این نفس احد الفعلین را به وسیله یک قوه به فعل دیگر را که مباین فعل اول است به وسیله قوه دیگر انجام می دهد. دو تا فعل مباین را با یک قوه انجام نمی دهد. نظیر جذب و دفع، که جذب ملایم و دفع منافی اینها مباین همان، جذب غیر از دفع است. یک قوه هم جاذب باشد هم دافع نخواهد، چون جذب مباین با دفع است. پس قوه‌ای که جذب را به عهده می‌گیرد غیر از قوه‌ای است که دفع به عهده اوست. پس از تباین فعلین ما کشف می‌کنیم که مصدر این دو فعل و مبدأ این دو فعل دو قوه است، نه یک قوه. این راه دوم. بعد می‌پردازند به اینکه پس راه اثبات تعدد قوا هیچ یک از اون پنج وجه نبود و قهرن اشکالات امام راضی هم که مبنی بر اون وجود گذشته است اونا هم نارساست. یک نقدی هم امام راضی در مباحث مشرقیه به ابن سینا و دیگران دارد که اون نقد را هم شما بسیدن ذکر میکنند و حل میکنند. اینها نظرات امام راضی است در همون فصلی که بیان شده، اونجاها تحلیل مال مرحوم آخوند است و نقد سخنان امام راضی هم مال مرحوم آخوند. فقط علم ان المعول علی فی تعدد القوا لیس القاعده المذکوره، اون قاعده ای که یستعلم منها تعدد القوا، که با یکی از پنج راه اون قاعده را تبیین می کردن، اون قاعده نیست. لیس القاعده المذکوره، بل البرهان و علا تعدد القوا احد و امرین احدهما انفکاک و وجود قوتن ان قوت اخرى، نه انفکاک فعل که یکی از وجوه پنجگانه گذشته بود. یک قوه هست، قوه دیگر از بین رفته، ما کشف میکنیم که اینا دو قوه هست. اگر یک قوه بود چگونه یکی از بین میرفت دیگری بود؟ این فرع بر اثبات تعدد قوه هست. ما اگر احراز کردیم که اینا دو تا قوه اند، دیگر بحث تمام است. نیاز نداریم استدلال کنیم بگیم چون یکی موجود است دیگری از بین رفته پس اینا دو تا. اگر بخواهیم از وجود فعل و عدم فعل دیگر کشف بکنیم که اون که موجود است از یک قوه صادر شده، اون که موجود نیست چون قوهش از بین رفته، این همون راهی است که قبلا ناقص دونستن که از وجود و عدم فعل ما کشف بکنیم تعدد قوا. اگر نه، از وجود و عدم قوه کشف میکنیم که اون قوه موجود غیر از قوه معدوم است. خب اگر ما احراز کردیم که یه قوه موجود است قوه دیگر معدوم، دیگر نیاز نیست که این را راه اثبات تعدد قوا تشکیل قرار بدیم ببینم، برای اینکه ما دو تا قوه را احراز کردیم. بنابراین نه خود این بیان میتواند کافی باشد نه توجیه مرحوم سبزوان. احدهما انفکاک و وجود قوتن ان قوت اخرى، چون این قوه از اون قوه جداست معلوم شه دوتا. خب اگه ما احراز کردیم که یه قوه است و یه قوه دیگر، نیازی نیست که ما تشخیص بدیم، راه پیدا کنیم بگیم چون این موجود است اون دیگری معدوم. فدل انفکاک وجود این قوه از قوه دیگر علا تغایر دو قوه. اگر ما احراز کردیم این یکی قوتون به دیگری قوتون اخرى، تعدد قوه پس ثابت شد. دیگر لازم نیست ما بگوییم چون این قوه موجود است و اون قوه معدوم پس اینا دوتا. اگر اون موجود هم بود باز دوتا بودن. فدل انفکاک وجود این قوه از وجود قوه دیگر که این قوه موجود است و اون قوه معدوم، دلیل که اینا دو تا قوه، نه اگر اونی کم موجود هم بود باز دو تا قوه بود. بنابراین نه خود متن رساست و نه توجیه مرحوم سبزواری که فرمودن فرق این با گذشته اینه که گذشته که ناقص بود از وجود فعل و عدم فعل انفکاک وجود و عدم فعل دلیل است بر اینکه قوه دو تاست. اینجا میگن انفکاک که احد و احد القوتین از قوه دیگر دلیل است برای اینکه دو تا قوه. و ذالک که بطلان نامیه مع وجود القاضیه فی الحیوان، چون قوه نامیه از بین میرود و قوه قاضیه هنوز هست، چون قوه قاضیه تا آخرین مرحله سن در حیوان هست، نامیه از بین می رود، نمو در یه حد از سن است. چون قوه نامیه از بین رفته و قوه قاضیه هنوز هست، معلوم می شود که قوه نامیه غیر از قوه قاضیه است. خب اگر ما احراز کردیم که قوه نامیه در برابر قوه قاضیه است، لازم نیست که ما از زوال یکی به بقای دیگری پی ببریم که ندوتو قوه. که بطلان القوه نامیه مع وجود القاضیه به حیوان، برای نبات ایزن، نه تنها در حیوان، در نبات همینطوره. چون انسان که دارای تغذیه و تنمیه هست، رو بوده انسانی و بوده حیوانیش نیست، رو بوده نباتیشه. چون نبات هست، چون نامیست دارای تغذیه و تنمیه هست. فحکمه به ان القوت النامیته تغایر القوت القاضیه، ما چون یکی هست دیگری نیست، معلوم میشه دو تا قوه. فحکمه به ان القوت النامیه تغایر القوت القاضیه، و کذا قد یفقد المولدت و مع وجود نامیه. تولید تا یه سن معینی است، از اون به بعد دیگر تولید نیست، با اینکه نمو هست. چون قوه مولد از بین رفت و قوه نامیه موجود است، معلوم می شود اینا دوتا قوه دارن. به همون اشکال سابق اینجا است. راه دوم تناقض فعلین است. تناقض یعنی تباین. در نباتات که این طوره تولید میگن زیما داشتر از نماز نه، میگن نمو تا 40 سالگی هست ولی تولید هست. بنابراین در حیوان چین نیست که ولی از بین برود به نامیه باشه. میگن نامیه از بین میره، شاید قاضی منظور باشه. اگر قاضی باشه مثل اولی درست، الا معمولا مولده هست. و ثانی تناقض الفعلین که منظور تباین فعلین است، چون دو تا فعل وجودی هرگز نقیض هم نیستن، نقیض کل شیئن رفع. تناقض الفعلین الوجودیین کل جذب و دفع اول قبول و حفظ. این که ما میبینیم این نفس از جهتی جذب دارد و از جهتی دفع، معلوم شد دو قوه است. یه را قوه واحده دو تا کار متباین ندارد. قبول و حفظ هم همینطور است، مباین همان یعنی ناسازگار است. بنابراین اگر یک جا قبول بود، چون قبول غیر از حفظ است و جایی هم حفظ بود، معلوم شد که قبول به وسیله یک قوه است و حفظ به وسیله قوه دیگر است. اینها راه اثبات تعدد قوه است. و اما مجرد اختلاف الاثار ماهیتاً و نوعاً که متعلق کار دوتا نوع باشد، این دلیل نیست که فاعل هم دوتا نوع است. انسان هم سواد را میبیند هم بیاض را. چون متعلق ادراک دو نوع مباین است، این ثابت کند که مدرک هم دو تا قوه مباینند. اون قوه ای که بیاض را ادراک میکند غیر از قوه است که سواد را ادراک میکند. نه، چشم هر دو را میبیند. اون متعلق دید یا سواد است یا بیاض و تباین دارند. اون آثار مختلف است، نه دو تا کار متباین از باطل صادر شده باشد. نظیر جذب بودن از باصره دیدن صادر شده. اونی که متعلق رؤیت است، گاهی سواد است گاهی بیاض، با هم تباین دارند. نه دو تا کار ناسازگار از قوه باصره صادر شده باشد. و اما مجرد اختلاف الاثار ماهیتا و نوعا فلم یستلزم تعدد القوا را، زیرا لجواز ان تکون القوه واحدتا، اما والاعتبارات والجهات فی القوت مختلفه. اونگاه فیصدر عن القوت الواحده به حسب کل حیثیت نوع آخر من الفعل. اگر کنون که آثار ماهیتا و نوعا مختلف بود، لازمش این نیست که اون مبدأ هم چند قوه متعدد باشد. ممکن است یک مبدا به لحاظ جهات عدیده کارهای گوناگون انجام دهد. لجواز ان تکون القوه واحده بل اعتبارات و الجهات فی القوه مختلفه، انگاه فیستر عن القوه الواحده به حسب کل حیثیت نوع آخر می دهد. اینا همه بر مبانی قوم است، نه مورد قبول مرحوم. کل عقل الاول یصدر عنه من جهت کمالیت الوجود و تأکد الوجود جوهر عقلی آخر. بعد از اینکه قاعده الواحد رو تبیین کردن که واحد حقیقی بیش از یک واحد از او صادر نمی شود، در توجیه صدور کثیر از مبدأ متعال آمدن گفتن به این که اون صادر اول دارای جهاد کثیر است و به لحاظ هر جهتی واسطه فیض است برای پیدایش امر جدیدی، چون در صادر اول جهاد کثیری هست، به واسطه هر یک از این جهات واسطه فیض به صدور امور کثیر است. در عقل اول جهت وجودی دارد، جهت ماهوی دارد، جهت وجود به غیر دارد، جهت امکان ذاتی دارد، مانند آن. به واسطه هر یک از این جهت ها فیض تازه از مبدا صادر می شود، مثلا عقل دوم به فرق اول و هاکزا. همه این حرف ها رو مرحوم آخوند نقد کرده و قاعده الواحد را منزه از نیازمندی به این توجیه های باطل دانسته. این چنین نیست که از صادر اول صادر دوم صادر شده باشه، این چنین نیست. و عقل اول هم به معنای واحد شخصی که در کنارش عقل دوم و سوم قرار گرفته باشن نیست. البته اشراقیین قبل از مرحوم آخوند آمدن گفتن جریان و عقول عشره در کار نیست، افلاکی در کار باشه. مسئله عقول نه عشره است، نه عشرین، نه مئه است، نه مئتین. عقول و موجودات مجرد حد و حصری ندارد، نمیدارد که چقدر خدای متعالی ایجاد کرده. به قاعده الواحد هم نیازی به این توجیه های نارسا ندارد. اینو تو بحث علت هم کل عقل الاول یستر عنه من جهت کمالیت الوجود و تأکد الوجود جوهر عقلی آخر به من جهت قصورهی به ماهیت الممکنه جوهر فلکی. همون توجیه که مشایین داشتن. لکن الجهات الفاعلیت لم یجوز ان تکون منشا اختلاف الاثار بالعدد لان اختلاف الاشخاص بالعدد ما اتحادها بالنوع لا يمكن الا بالماده القابله للاحوال الحادثه من جهت الاسباب الاتفاقيه. لكن کثرت عددی را نمی شود به حساب فاعلیت فاعل آورد. اگر در فاعل چند جهت باشد، از این جهات گوناگونی که در فاعل هست انواع گوناگون صادر می شود، نه افراد متعدد یک نوع. یعنی اگر بنا شد جهات فاعلی کثیر باشد، از جهات کثیری که در فاعل هست انواع کثیره صادر می شود. اما نمی شود چون در فاعل مثلا پنج جهت هست، پنج فرد از یک نوع صادر بشود، چون تعدد شخصی را باید به حساب ماده آورد، نه به حساب جهات کثیره فاعل. اگر ماده موجود مادی بود، در اثر اختلاف استعدادهای اون موجود مادی افراد کثیر خواهد شد. کثرت فردی را به حساب قابل باید آورد، اما کثرت نوعی را به حساب جهات کثیره فاعل باید آورد. لکن جهات فاعلیت لم یجوز ان تکون منشأ اختلاف الاثار بالعدد، اختلاف عددی داشته باشه. لان اختلاف الخاص بالعدد مع اتحاد اون اشخاص به نوع این لا یمکن الا بالماده، چون اگر موجود مجرد باشد، موجود مجرد نوعش منحصر در فرد است. اگر چند فرد برای یک نوع بود، اون باید موجود مادی باشد که کثرت عددی او به وسیله اختلاف استعداد مادی اون شده است. لان اختلاف الاشخاص بالعدد مع اتحاد الاشخاص بالنوع لا یمکن الا بالماده، که اون ماده القابلته للاحوالی که این احوال حادث به پیدا می شود من جهت الاسباب الاتفاقیه، برخوردهایی که ماده دارد با یک سلسله علل ها و عوامل معده آماده می شود که این صورت رو بیابد. این که ما می بینیم در یک باغ چند تا درخت انار پیدا می شود، یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی زود رشد کرده، یکی دیر رشد کرده و مانند آن، چون برخوردهایی که با علل مادی دارند باعث پیدایش افراد کثیره یک نوع و اختلاف در خصوصیت های فردی است. و اگر برخورد و حرکت نباشد، علل قهری و اتفاقی هم نباشد، یعنی یک شی موجود مجرد باشد، بیش از یک فرد نخواهد داشت. اگر ما خصوصیت های مکانی رو برداریم، خصوصیت های زمانی رو برداریم و خصوصیت های حرکت و عین و وضع رو هم برداریم، یعنی یک شی مجرد باشد، مجرد بیش از یک فرد نخواهد داشت. این ماده قابل احوال است که این احوال از برخورد سببهای اتفاقی و مانند آن حادث می شود. الا بالمادت القابلت للاحوال، که این احوال حادث می شود من جهت الاسباب الاتفاقیه که وفق می دهد با این، نه اتفاق به معنای اینکه یک شی بی فاعل باشد، چون هیچ موجود اتفاقی در عالم نیست. من الحرکات به غیرها، مما لم یوجد فی اول الفطره علی سبیل اللزوم، این طور نیست که این موجود مادی در اول فطرت به عنوان یک وصف لازم این خصوصیت داشته باشد، نه در اثر برخورد سرما و گرما و سختی و نرمی و مانند آن این شی آماده می شود که این خصوصیت را بپذیرد. اینها نه مال ماهیتند نه عرض لازمند، جزء عوارض شخصند، اون هم عوارض مفارقه. بنابراین می فرماین فاذا تحققت هذه الاصول، این سلسله حرف ها اگر جا افتاد، فلیس لقائل ان یقول لم لا یجوز ان تکون النفس هی التي تفعل هذه الافاعیل كلها من غیر حاجت الى اثبات هذه القوة النفسانیه و الحیوانیه. نمی شود گفت به این که همه کارها را خود نفس انجام بده. خب اگر همه کارها را نفس انجام بدهد، این کارها بر وزان واحد اگر بود ممکن بود نفس انجام بده، و این کارها اگر همیشه بود ممکن بود همه کارها را نفس به عهده بگیره. اما اینکه گاهی این کار هست گاهی این کار نیست، با اینکه نفس هست که راه اول بود. و این کارها هم مباینه هم است، نه علاوه زان واحد کل جذب و دفع که راه دوم بود، معلوم شود نفس به ما انها نفسون بدون استمداد از قوا این کارها رو به عهده نمیگیره، در اثر داشتن قوای گوناگون کارهای گوناگون انجام میده. از فلیس لقائل ان یقول لم لا یجوز ان تکون النفس هی التي تفعل هذه الافاعیل كلها من غیر حاجتن الى اثبات هذه القوة النفسانیه و الحیوانیه. در پایان این نفس میپذیرن که نفسی وحدتی ها کل القواست، رو وحدت سعی نفس که اثبات اون مبنا نه مطابق با سخنان اشراقیین است نه مشرایین، و میگن خود نفس این کار را انجام میدن، منتها نفس یه حقیقت ذات مراتبی دارن که در هر مرتبه کار خاص انجام میدن، نه اینکه به وسیله قوا انجام میدن، نه نفس فی وحدتی ها کل است. و اون البته با این فرق داره. ثم ان سلمنا تغایر نفس ناطقته القوى الحیوانیه لانها جوهر عقلانیون و هذه متعلقه بالاجسام، اگر ما اشکال اول را وارد ندانیم، نگوییم به این که تمام کارهای انسانی و حیوانی را یک نفس انجام میده، نه نگوییم، بگوییم چون مسئله ادراکات عقلیه با کارهای حیوانی و نباتی مثلا فرق میکند، پس نفس ناطقه با قوای حیوانی جداست. اگر این رو قبول بکنیم، ثم ان سلمنا تغایر نفس ناطقته القوا الحیوانیه را لان النفس الناطقه جوهر عقلانی و هذه این قوای حیوانیه متعلقتون به الاجسام، لکن لم لا یجوز ان تکون القوه الحیوانیه واحده و تکون المدرکه والمحرکه واحده. اگر قوه حیوانی یکی باشد، به ادراک و تحریک هم یکی، نه اینکه قوه حیوانی تقسیم بشود به قوه مدرکه و قوه محرکه، بعد قوه مدرکه تقسیم بشه به ادراک ظاهری و ادراک باطنی و محرکه هم تقسیم بشه علا انها باعثه و علا انها فاعله و تقسیمات طولی الى آخر که قبلا بیان شد. نه، قوه حیوانی یکیست و در حالی که یکیست همین کارها رو بخی داره. لمه لا یجوزو ان تکون القوه الحیوانیه واحدتن و تکون المدرکه والمحرکه واحدتن و بیش از قوه نداشته باشه. و این سلمنا تغایرهما، اگر هم بپذیریم که قوه مدرکه غیر از قوه محرکه است، لکن لمه لا یجوزو ان تکون المحرکه قوه واحدتن و شهوت و الغضب واحد و شهوت و الغضب واحد. قوه اگر هم بپذیریم که مدرک غیر از محرک است، لااقل محرک یه قوه باشد. دیگر چرا محرک را آمدید تقسیم کردید گفتید یه قوه محرکه داریم علا انها باعثت، یه قوه محرکه داریم علا انها فاعلت. محرکه یعنی سرپرست حرکت، محرک یعنی انگیزه تحریک. نه، قوه محرکه دو شعبه داشته باشد این چنین نیست. یه قوه است که تحریک را به عهده دارد، هم تحریک انگیزه تحریک هم تصدی حرکت. ولکن لم لا یجوز ان تکون القوه واحده محرکه به شهوت و غضب هم یکی باشد، نه اینکه قوه شهویه و قوه غضبیه دو تا جدای از هم باشد. یه قوه باشد، این قوه فئن صادف اللذت فعلت على نحوین که میشه جذب به شهوت. فئن صادف این امر واحد لذت را ان فعلت على نحوین که میشه جذب، اول عذاب، یعنی فئن صادف این امر واحد عذاب رنج را ان فعلت على نحوین آخر که میشه ده. و کذالک تکون القوه المدرکه للمحسوسات الظاهره والباطنه واحدا. یک قوه است که همه محسوسات ظاهره و باطنه ادراک میکنه، اونجا اون قوه از راه گوش میشنود و از راه چشم میبیند، نه اینکه باصره میبیند و سامعه میشنود، دو قوه جدا باشد. نه، یک قوه است از قوای نفس، این قوه با ابزار گوش میشنود و با ابزار چشم میبیند، نه اینکه دو قوه باشد جدایی از هم. و کذاره که تکون القوه المدرکت للمحسوسات ظاهرته و الباطنته واحدته. و اگر پذیرش این هم دشوار است، این سلمنا تغایر مدرک محسوسات ظاهری و مدرک محسوسات باطنی، و این سلمنا تغایر هما، لکن این معنا را بپذیریم، لکن الحس ظاهر قوتون واحدتون تفعلو فی آلات مختلفتن افعال مختلفه. قوه ذره یکی باشد، منتها در ابزار چشم، با ابزار چشم بینایی را و با ابزار گوش شنوایی را بوده دارد، نه اینکه قوه علمنا تغایرهما، لکن الحس ظاهر لاقل بپذیریم که قوتون واحدتون، منتها این قوه واحده که پنج کار انجام میدهد به وسیله پنج ابزار پنج کار انجام میدهد. تفعلو فی آلات مختلفتن افعال مختلف. و ایزن لمه لا یجوزو ان تکون القوه النباتیه هی الحیوانیه، نیروی نباتی هم این نیروی حیوانی باشه در حیوانات، دو چیز نباشه. و این سلمنا تغایرهما، اگر در حیوان بپذیریم که نیروی نباتیش غیر از قوه حیوانی اوست، لااقل در نبات بپذیریم یا در بخش نبات بپذیریم که دارای سه قوه نیستن، یک قوه است که سه کار انجام میده، تغذیه و تنمیه و تولید. و این سلمنا تغایر قوه نباتی با قوه حیوانی را، فلمه لا یجوزو ان تکون الغازیتو و النامیتو و المولدتو واحدتن. اونتا این یک قوه در سه مرحله از عمر سه کار گوناگون انجام میده، فهیه این قوه واحده تورد و علی شخص فبتداء تکونهی اکثر مما یتحلل عن، در اوائل رشد این کودک و نوزاد بیش از اون مقداری که وسیله نیروهای حرارتی از دست میدهد غذا وارد میشود، چون اون چی که وارد میشود بیش از اون مقداری که از دست میدهد اون مقدار زائد صرف نمو خواهد شد. فهیه این قوه تورد و علی شخص ابتداء تکونهی اکثر مما یتحلل عن، وقت این مقدار زائد صرف نمو می شود، فینمو و یزید مقداره الی ان ینتهی الی کمال النشوء فی قبال زیاده، در برابر این واردات زائد نشو و نمو به این جسم به این مقدار اضافه می شود و این کودک رشد می کند. و یزید و مقدار او الی ان ینتهی الی کمال فی قبال زیاد. و اگر که اون چه از آوردن مقدار زائد عاجز شد، و اذا عجز عن ذلک و حرک الغذاء الی اعضاء ذلک المتحرک لیغزوها به یفزلو انهو فزلون غیر محتاج الیه فی التغذی غیر منصرف الی النمو فتصرفو الی فعل آخر محتاج الیه بهو تولید. مرحله سوم مرحله تولید است، اون اینه که اگر چنون چه غذا را همین قوه واحده به اعضای و متحرک برسن تا اینکه اون متحرک را تغذیه کنه، اگر اون اجزای متحرک غذاهای لازم را دریافت کردن مقداری اضافه آمد، همین قوه واحده این مقدار اضافه را که اضافه بر نمو است صرف یک کار لازم می کند و اون تولید است که تولید قبلا بیان کردن که چیزی را که بالقوه شبیه این شیء از کنار میگذارد تا بالفعل شبیه این بشود. و اذا عجز از نمو و حرک غذا را به اعضای اون متحرک لیغزو اعضا را به این غذا یفزلو انهو فزلون غیر محتاجن الی فی التغذی، یه چیزی زیاده میاد که این امر زائد به درد نمو نمیخورد، نه در تغذی لازم است و نه به صرف نمو مصرف میشود. این دو تا کار، هم غیر محتاجن الی هست فی التغذی، غازی به این مقدار لازم به این زائد نیاز ندارد، هم غیر منصرف به نمو و نامی هم به این حاجت ندارد، فتصرف این مقدار زائد الی فعل آخر که اون فعل دیگر محتاج الی هست و تولید. این قوه در سه مرحله سه کار گوناگون انجام میدهد، ثم لا یزال تورد و بدل ما یتحلل، چون این دستگاه تا زنده است سوخت و سوز دارد، نیازی به تغذیه دارد، همین قوه غذا را میرساند بدل مایتحلل الا ان یعجز، خود دستگاه تغذیه عاجز بشود که در برابر بدل مایتحلل چیزی را بفرستد، اونگاه است که ف فیهل العجل، این همون عبارت ابن سیناست در متن اشارات که الا ان یهل العجل، وقتی سوخت و سوز بدن باشد و دستگاه تغذیه نتواند جبران بکند عجل فرا می‌رسد. مرحوم آخون فرمون که هیچ یک از این شبهات وارد نیست، یعنی که ما از اون پنج راه نیامدیم تا این سلمنا سلمنا شما را بپذیریم. ما گفتیم به این که یا از راه وجود و عدم قوه میفهمیم که اینا دو تا قوه‌اند، یا از تباین فعل میفهمیم که فاعل دو تا امر متباینند. از این راه میفهمیم و به ما ذکرناه سابقا ظهر اندفاع و هذه الاعتراضات و اشباهها و لیس مبنا اثبات کثرت القوا على تلک القاعده المشهوره كما توهم. اون پنج راه را ما نپذیرفتیم تا این اشکالات وارد بشود. راه اثبات تعدد قوا اون قاعده پیشینیان نبود و لیس مبنا اثبات کثرت القوا بناش على تلک القاعده المشهوره كما توهم نبود. بنابراین نه این نقض‌های گذشته وارد است نه نقض‌هایی که الان اشاره می‌کنیم. فلا یرد و علی الحکما ان نقوض المشهورتو که منها این است. منها اینه که این قسمت ها چون ساده است باید بیشتر بگیم. منها ان الحس المشترک یدرک کل المحسوسات ظاهره. یکی از نقض‌ها اینه که چون شما حس مشترک رو به عنوان اولین حس از حواس درونی اثبات می‌کنید، حس مشترک که یکی از حواس درونی است به تنهایی محسوسات را کلن هم مبصرات هم مسموعات هم مشمومات هم مذوقات هم مطعومات همه و همه را ادراک می‌کنند. پس یک قوه می‌تواند پنج کار گوناگون انجام بده. اگر اختلاف فعل دلیل اختلاف قوه است، پس چطور پنج تا کار گوناگون را حس مشترک انجام میده؟ ما میگیم دلیل اختلاف قوه اختلاف فعل نیست، تباین فعل است. منها ان الحس المشترک یدرک کل المحسوسات الظاهره را فان کانت هذه الادراکات مختلفتان فقط بطل اصل الحجه. اگر این ادراکات مختلف است، پس چگونه پنج ادراک مختلف را یک قوه به عهده دارد، در حالی که حجت شما بر تعدد قوا این بود که کارهای گوناگون را با قوای گوناگون انجام. یکی از حجت‌های پنجگانه شما بر اون اساس و قاعده این بود که اختلاف فعل دلیل اختلاف فاعل است. ما میگوییم پنج کار مختلف را یک قوه انجام میدهد. اگر اختلاف فعل دلیل اختلاف فاعل هست، پس چرا پنج کار گوناگون را حس مشترک بوده میگیره؟ و اگر اختلاف فعل دلیل اختلاف فاعل نیست، پس چه راه دارید شما برای اثبات این که حواس ظاهره پنج قوه جداست؟ نه، ممکنه یک قوه باشد از پنج کانال پنج تا کار انجام بده. فقط بطل اصل الحجه. و این کانت غیر مختلفته، اگر اختلافی در کار نیست، فلیم لا یجوز و صدورها ان قوت واحدتن اونتا با پنج ابزار. این یک از نفت جوابش اینه که اختلاف نه، تباین دلیل است نه صرف اختلاف. و منها ان القوت الباسرته لا یقصر ادراکها علا نوع واحدین. گفتن به این که اگر کارهای گوناگون دلیل است بر این که انجام دهنده این کارهای گوناگون قوای کثیره است، ما میبینیم قوه باصره کارهای گوناگون انجام میدهد، هم سواد را میبیند هم بیاض را میبیند، در حالی که اینها تفاوت دارد. ان القوه الباصره لا یقصر ادراکها علا نوع واحدین، زیرا فإن الباصره هم تدرک و سواد را هم بیاض را هم مایه توسط و به استفاده بیاد رو همه الوان رو درک کنه، چون اینها زدانن که بین ما غایت الخلاف و بین این غایت الخلاف الوان وسطاست. فاذا جاز ان یکون القوة الواحدة وافية بادراک نوعین المندرجین تحت جنس واحد قریب. اگر صحیح است که یک قوه دو تا کار را که اینها دو نوع اند تحت یک جنس انجام بدهد، چیب دارد که دو تا کاری که تحت جنس بعیدن انجام بدهد. فاذا جاز ان یکون القوة الواحدة وافیتن به ادراک نوعین المندرجین تحت جنس واحد قریب، فلم لا یجوز ان تکون اون قوه واحده وافیتن به ادراک مختلفاتی که مندرج از تحت جنس واحد بعیده. ادراک تحریک هم یه قوه بخی بگیره. جوابش این بود که از باصره دوتا کار دوتا نوع صادر نشده، باصره دیدن از او صادر شده. این دیدن تعلق میگیرد به یک امری که اون امر بیاض است، به امر دیگر که اون امر سواد است. اون مرئی ها با هم تفاوت نوعی دارن، نه رؤیت ها. دو تا کارمون که نوعا مخالف باشن از باطره صادر نشده، از باطره یک ها صادر شده. و ایزن القوت الواحدتو تدرک و شکل ولعظم و این کانه به طبعیت ادراک لو. معلوم می شود هم شکل را هم مقدار را و کوچکی و بزرگی را ولو به تبع رنگ ادراک میکنند. معلوم شود که فلقوبت الواحدت و واحد وافیتون به ادراک امور مختلفتن فل جنسه ایزن، همون طوری که اموری را که در نوع اختلاف دارن و در جنس اتفاق دارن ادراک میکنند. معلوم شود اموری که در جنس هم اختلاف دارن ادراک میکنند، برای این که اونها کیفن و اینها کم، یعنی لون کیف است و عزم کم، شکل علاوه چن کم است. بنابراین یک قوه میتواند دو تا کاری که اختلاف جنسی هم دارند انجام بده. این هم جوابش باشه. و منها ان قوت تخیل تدرک امورا متخالفتا بالجنس، برای اینکه چند جنس را میتواند متمثل کند در خودش. بر العقل مدرکن لجمیع الامور، همه اجناس آریه را که تباین جنسی هم دارن عقل ادراک میکنن. اینها فکر میکردن که چون متعلق ادراک متباین است، ادراک ها هم کارهای متباین است، نه یک کار است که صادر شده بی میشود، متعلق این کارها با هم فرق. و اگر چون چه دلیل قاعده الواحد بود، اون وقت این نقضها جا داشت، منتها دلیل قاعده الواحد نیست. اینا خیال کردن که دلیل تعدد قوا قاعده الواحد است و نقض کردن، لذا گفتن فبطل قول حکما الواحد لا یستر عنه الا الواحد، برای اینکه عقل یکیست و امور کثیره و ادراکات متبایی نتی صادر شد. الی غیر ذلک من النهوض بر ایرادات، هیچ یک از اینها وارد. چرا؟ فذلک لما علمت، که مدرک تعدد قوا هیچ یک از اون پنج راه نیست. قاعده الواحد تام است، اینجا صغرا ندارد، چون اینها واحد نیست، اینها بسیط نیست. فذلک لما علمت ان القاعده المذکوره لا تجری الا فی الفاعل بسیط مجرد ان شروط و المضافات و الالات. قوه باید واحد فاعلی در فاعل باید باشد، نه در غیر فاعل. یک، باید بسیط باشد که اجزا درونی نداشته باشد. دو، باید مجرد باشد، نه تنها مجرد عن الماده، مجرد عن المتعلق و مجرد از شرط و آلت هم باید باشد. سه، مجرد از شروط و مضافات و آلات باشد، متعلقات. فانهو این توقفت فاعلیت اون فاعل، این توقفت فاعلیتو على شروطین فیجوز ان یصدر از شیء واحد و حسب انضمام شروط کثیرت الیه یصدر ان الشیء الواحد و حسب انضمام شروط کثیرت الیه افعال کثیر. نشانش اینه که علا ترا ان طبیعت قوت بسیطه، همون آیونی که این حرف رو زدن میپذیرن که طبیعتی که در این اجرام هست مرکب از چند چیز نیست. میگوین طبیعت اجرام سنگین مائل به زمین آمدنه، وقتی که خارج از زمین است حرکت طبیعیش به سمت زمین، وقتی هم که در زمین قرار گرفت سکونش سکون طبیعی است نه بلغزر. پس طبیعت در خارج مرکز مائل به حرکت است و در خود مرکز مائل به سکون. دو تا کار گوناگون در دو شرط دو حالت انجام میده. الا ترا ان طبیعت قوت بسیطتون، اما این طبیعت دو تا کار میکند در دو حال. و هی مقتضیتون للحرکه به شرط کون الجسم خارجن عن حیز طبیعی، و همین طبیعت مقتضیتون لسکون و استقرار اند کون الجسمی فی حیز طبیعی. پس وحیه این طبیعت بانک بسیط است مقتضیتون للحرکه به شرط کون الجسم خارجن عن حیز طبیعی و سکونه ول استقرار، یعنی مقتضیتون لسکونه ول استقرار اند کون الجسمی فی حیزه طبیعی. این سنگ مادامی که بیرون است به حرکت طبیعی خود را به زمین میرسوند، وقتی هم که به زمین رسید به سکون طبیعی در قرارگاهش میماند. در موجودات مادی این است، در مجردات هم به شرحی زن ولی العقل الفعال پیش مشائین الذي هو مدبر هذا العالم العنصري باذن الله این جوهر بسيط ما انه مبدا للحوادث التي تحدث في عالمنا هذا عند المشائين منتها با شروط كثيره. چرا عیب ندارد؟ به ذلك لاجل اختلاف الشرائط والاسباب المعده، هیچ یک از این شبهات وارد نیست که ان مبنى هذه الايرادات والنهوض من سوء فهم المتأخرین که ابو البرکات البغدادی در معتبر بل امام رازی در مباحث مرخص به صاحب کتاب مواقف قاضی عزود ایجی و شارحی ویس شریف جوجانی و شارح المقاصد المولى تفتازانی و نظرائهم من اهل تکلم و البحث دون تعمق و الخوض فی الانظار العقلیه و الاستغراق فی الافعال الحکمی. الحمدلله.